هم خسته میشن، پرفشار کار سختیه. من امروز آمار میگرفتم، ما هر مددکارمون در روز حداقل 3 کیس بحرانی رو مداخله میکنه. شما فرض کنید یه دونه اقدام به خودکشی مداخله کنه، یه همسر آزاری مداخله کنه، یه کودک آزاری مداخله کنه،
بله.
خودش به توان به تنهایی توان فرد رو کاهش میده. ما الان در سازمان بهزیستی برای همه همکار 5000 همکار اورژانس اجتماعیمون دوره تاباوری برگزار داریم
می‌کنیم. یعنی تو این 360 مرکز 5000 نفر نیرو دارید؟
5000 نفر نیرو.
که وضعیت استخدامی خیلی درست درمونی هم نداره.
بله، پایدار نیستش و من اینجا رو تریبون قرار میدم برای اینکه بله. خواهش کنم از دولت محترم، مجلس محترم که لایحه ارسالی وزیر محترم کار رو خیلی سریع بررسی کنن و مسئله همکاران اورژانس اجتماعی رو به یه سامانی برسونن، چون موضوع حاکمیتیه. فردی که در اورژانس اجتماعی کار میکنه در لایه‌های بسیار خصوصی زندگی مردم حضور داره و مداخله میکنه، به همین دلیل اهمیت داره که این فرد امنیت شغلی، امنیت روانی و بتونه مداخله دقیق و صحیح رو انجام بده.
بله درسته. بله. خب آیه دکتر، من یک سوال دیگه دارم. حالا یه فردی آسیب دیده که مورد خشونت قرار گرفته، تا چه زمانی در مراکز شما زیر نظر بهزیستی قرار میگیره؟
فرایند اورژانس اجتماعی یک فرایند ابتداییه.
بله.
یعنی ما آغاز کارمون با اورژانس اجتماعی آغاز میشه. فرد وارد اورژانس اجتماعی میشه، تا 3 تا 21 روز میتونه در مراکز مداخله در بحران ما با خدمت ارائه بشه بهش. با توجه به مورد و شرایطش و نگاهی که به بحران‌های بعد از این برای این فرد وجود داره،
بله،
تصمیم گیری میشه. یه نکته ی عرض کنم، ملاک اول و وسط و آخر ما اینه که فرد در قالب خانوادش بتونه توانمند بشه و بتونه در قالب خانوادش حضور داشته باشه.
بله.
پس ملاک اصلی ما جدا کردن فرد از خانوادش
نیست. بله.
اما یه وقتی خانواده صلاحیت لازم رو نداره، یا اینکه اگر بخواد صلاحیت کسب کنه زمان بره. به طور مثال کودک آزاری اتفاق افتاده در یکی از استانها، پدر مصرف کننده شیشه بوده و بچه سندروم دانی بوده.
بله.
خب ما برای اینکه بتونیم این خانواده رو احیا کنیم، مادر هم مشکلی داشته که نمیتونستیم بچه رو هزانت شو به مادر بگذار کنیم. اولین کاری که کردیم نرفتیم بچه رو ببریم تو مراکز خودمون جاساز جایابی کنیم. در مرکز مداخله در بحران وضعیت کودک پایدار شد، بعد خانواده نزدیک، خانواده پدری یا مادری پیدا شدن که فرزند به اونها واگذار شد. پس موضع اول ما جداسازی نیست. خیلی افراد زیادی دغدغه دارن که شما وقتی این فرزند رو از خانواده جدا میکنید یا همسر خانم رو از خانوادهش جدا میکنید، ترومایی که ایجاد میشه برای این فرزند یا خانوم خیلی بیشتر از این ترومایی که اونجا بوده.
بله.
پس ما هدف اولمون این نیست. اما وقتی به این نقطه رسیدیم که واقعا این خانواده صلاحیت نداره، فرزند، خانوم، هر مورد مداخله وارد مرکز مداخله در بحران میشه، تا 21 روز خدمات مددکاری روانشناسی دریافت میکنه، جایابی و مکانیابی میشه، با توجه به وضعیتش وارد یکی از این مراکزی که عرض میکنم میشه.
بله.
خانه های سلامت، خانه های امن، مراکز بازپروری، مراکز کودکان خیابانی و کودکان در معرض آسیب، مراکز کودکان معتاد یا مراکز شبه خانواده.
که این بستگی به اون مداخله آسیب داره که کجا باید هدایت
بشه. بستگی به اون آسیب داره. غیر از این که میتونه وارد مرکز معلولان بشه، میتونه وارد مرکز روانی مزمن بشه، میتونه وارد مرکز روانی بشه، میتونه وارد مرکز سالمندان بشه، و بستگی به شرایطی که داره در این چندین مرکز
تا 21 روز
نه این تا 21 تو مرکز مداخله بود. سه تا 21
اونجا آره منتقل میشه میاد اینجا.
آره میره مرکز.
تا کی؟
اونجا دیگه شرایط پای داره. یعنی با تا وقتی که مسئله فرد حل شه.
بله.
مثلا اگر همسر آزاریه مداخلات با آزارگر اتفاق میفته. روانشناس تایید میکنه که آزارگر امکان اینو داره که بتونه خانوادهشو پذیرش کنه. فرد امکان اینو داره کنار آزارگر بتونه حضور مجدد داشته باشه. یعنی یه پیچیدگیایی داره که خیلی ساده نیست. ما الان کیس داریم که نزدیک فکر میکنم 9 ماه الان در مرکز خانه امن ما حضور داره به دلیل آزاری که همسرش داده و همسر هنوز نتونسته شرایط بازگشت خانم رو فراهم کنه و این شرایط هنوز هم ادامه داره.
بعد خدمات رایگانه؟
تمام خدمات ما در مجموعه هایی که خدمت شما عرض کردم رایگانه، چه در اورژانس اجتماعی تر چه در مراکز آسیب های اجتماعی.
بله.
و مجموعه این خدمات به هم متصله، یعنی ممکنه یه خانواده از چند جا خدمت بگیره.
بله. آیه دکتر، کشور ما چه جایگاهی در این آسیب ها داره؟
الان من یه عدد رقم خدمت شما قرائت کردم که خب به قول مقام معظم رهبری یه دونش هم مهمه.
بله.
ولی ما در مجموعه کشورهای دنیا جزو کشورهای کم آسیب محسوب میشیم. میانگین آسیب‌های حوزه زنان در کشورهای اروپای غربی و مجموعه کشورهای آمریکای شمالی خیلی بیشتر از کشور ماست.
بله.
یا مثلا موضوع کودکان کار در کشورهای آسیای شرقی اصلا بیش از اونه که اصلا ما در موردش اینجا بخوایم صحبت کنیم. ما حدود 250 میلیون نفر کودک کار در دنیا داریم. سهم ما از این خیلی ناچیزه. ولی یه دونش هم اهمیت داره و بدونیم که ما کشوری هستیم که تلاش داریم میکنیم برای اینکه یک مدل آرمانی، یک گفتمان عدالت محور داشته باشیم و برای این گفتمان عدالت محور تک تک این افراد اهمیت داره.
بله. آیه دکتر، مداخله ی اورژانس اجتماعی در مورد زنان خیابانی و یا دختران فراری چطور است؟
حالا من از اصطلاح زنان خیابانی که اصلا استفاده نمی کنم.
بله.
چون اصلا همچنین اصطلاحی از نظر من وجود ندار.
بله.
ما یک مجموعه از زنان داریم که به دلایل مختلف در شرایط بحرانی قرار گرفتن و آسیب دیده شدن.
بله.
این آسیب دیدگی مجموعه ای از شرایط آسیب هست، آسیب بله. روحی، روانی، جسمی، همه رو در بر میگیره.
خب بعد ما چگونه این رو خطاب بکنیم؟ چون شما فرمودید
اصطلاح پلیسیش قضاییش میگن زنان ویژه، ولی ما اونم دوست نداریم. ما میگیم زنان در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی.
با دیگر موارد این وقت تداخل نداره؟
نه دیگه، چون تعریف ما از زنان آسیب دیده اینه دقیقا.
بله.
چون یا خشونت دیدن یا آسیب دیدن، یعنی از این دو حال خارج نمیتونه باشه.
بعد شما متوجه میشید اگه به 123 تماس بگیره؟
بله. وقتی فرد
بگه که من زن آسیب دیده
ای هستم. اصلا هر اصطلاحی به کار ببره ما که متوجه میشیم.
بله.
ولی تلاشمون خب اینه که معرفیه
نوع برخوردتون، نوع کارشناستون رو که میخواید بفرستید مداخله بکنه در این آسیب، با همون گفتن من زن آسیب دیدم شما این کار رو انجام
میدید؟ بله انجام میدیم. موضوع زنان آسیب دیده یه موضوع چند بعدیه.
بله.
حالا من اولین باره که در رسانه ملی دارم در مورد این حوزه صحبت میکنم و این نشون دهنده ظرفیت مجموعه رادیو گفتگوه. ما در موضوع زنان آسیب دیده یک مسئله چند بعدی داریم.
بله.
یک مسئله شرایط اقتصادیه، یک مسئله موضوع آزارگره، من اسمشو دقیقا اینجوری استفاده میکنم. یعنی خیلی مهمه که مخاطب این زنان خودشون آدمهایی هستن که به شدت نیازمند مداخلات روانشناختی باید باشن.
بله.
چون فطرت انسان، ذات انسان به این سمت نمیره. نباید بره که خشونت به خرج بده، آسیب بزنه به گروه بخشی از جامعه که جز عناصر خلاصه دیگری یا بخش دیگری از جامعه هستن. حالا این موضوع زنان، زنان در معرض آسیب در مجموع اورژانس اجتماعی دو نوع مداخله داره.
بله.
یک نوع مداخله افرادیه که با از طریق قوه قضاییه به ما ارجاع میشن. این افراد در مراکز بازپروری ما که ما اسمش رو میذاریم خانه های تلاش،
بله،
استقرار پیدا میکنن. ما همه خود ما اون خانم ها همه تلاشمون اینه که فرد به زیست عادیش برگرده و شرایط عادی و اشتغال مناسب در کنار خانواده، در بستر خانواده، چه مادر و پدر، چه همسرگزینی مناسب، این اتفاقات برای فرد بیفته.
یعنی یه بخشی است، این بخش که قوه قضاییه معرفی میکنه که حالا ممکنه با جرم هم همراه بوده.
بله، ممکنه با جرم. اون بخشی که با جرم همراهه اصلا در مجموعه بهزیستی وارد نمیشه.
وارد نمیشه.
اون مجموعه های قضایی، زندان ها و این هاست، در مجموعه ما بدون جرم فرد وارد میشه. مدل دوم خدماتیه که ما در یک مراکزی به نام مراکز راه نوین ارائه میکنیم. مراکز راه نوین مراکزیه که افرادی که آسیب دیدن، عمدی در کارشون نبوده،
بله،
رفتار پرخطر انجام دادن ولی اقوا شدن، در شرایط غیر عادی اتفاق افتاده براشون، آسیب دیدن واقعا،
بله،
اینها امکان اینو دارن که در بستر خانواده خودشون حضور داشته باشن بدون اینکه موضوع امنیتی پلیسی و قضایی بشه و میتونن از خدمات روانشناسی و مددکاری ما استفاده کنن در مجموعه مراکز راه نوین. بله. الان ما در کشور انشاءالله تا پایان سال،
بله،
تا الان که در خدمت شما هستم 10 مرکز داریم. انشالله تا انتهای فروردین ما 4 مرکز دیگه هم به این 10 مرکز اضافه میشه و ما 14 مرکز راه نوین در کشور خواهیم.
آقای دکتر، اگه کسی الان زنگ بزنه بگه خواهرش معتاده، کارتون خوابه، آدرس هم که مشخص خودش داره میگه، شما چیکار میکنید؟
مجموعه فعالیت های کارتون خوابی جزء وظایف بر اساس قانون سال 1378 مصوبه شورای عالی اداری جز مجموعه وظایف شهرداری ها محسوب میشه.
بله.
در مورد اعتیاد، اگر اعتیاد متجاهر باشه یک مدل برخورد داره، اگر متجاهر نباشه موضوع ماده 15 میشه.
در ماده 15 چی هست؟
در مجموعه سازمان بهزیستی ما مراکز ماده 15 رو داریم.
بله.
که افراد میتونن به عنوان با دلخواه خودشون و نظر خودشون وارد کمپ های ترک اعتیاد بشن.
بله.
و حضور داشته باشن اونجا و خدمات ترک اعتیاد دریافت کنن. در مورد کارتون خوابی هم الان در تهران و در خیلی از شهرهای کشور شهرداری ها مراکزی رو داره که میتونه اونجا،
بله، خب
از همون لحظه تماس، بله، مداخله مددکار ما در فرایند کار اثرگذاره. همونش که خدمت شما عرض کردم، بعضی وقتا همین راهنمایی کوچیک،
بله،
میتونه از یه بحران جلوگیری کنه. حالا چون اینجوری تماس شد، یه کیس همین شکلی هم خدمت شما عرض کنم.
بله.
یک فردی تماس میگیره، یه خانومی تماس میگیره که همسر من کودک من رو ضرب و شتم قرار داده و من الان دارم باهاش دعوا میکنم و دیگه از دست زور اومد، دیگه بر نمیاد.
بله.
همکار ما پشت خط بهش میگه برای چی داری باهاش دعوا میکنی؟ سعی کن آروم شی، خودت آروم شی و آرومش کنی و این آروم شدن باعث شه که شاید کمک کنید اون بچه از اون جایی که حبس شده خارج شه.
بله.
خلاصه این همکار ما سعی میکنه این مداخلات شد ادامه بده. حدود 5 دقیقه با این خانم صحبت میکنه.
بله.
تموم میشه، خداحافظ خداحافظ و
در واقع موضوع رو مدیریت میکنم.
آره تموم میشه. من تقریبا یک هفته بعد
بله
دیدم نگهبانی تماس گرفتن، میگن یه خانومی با یه آقای اومده با شما کار دار. گفتم خب بیام بالا. اومدن و گفتن آقا ما با خط 123 شما تماس گرفتیم، اینجوری شده. من اصلا از اون موزان خبر نداشتم.
بله
تماس گرفت، خودشون گفتن ما تماس گرفتیم و خانوم پشت خط اینجوری منو راهنمایی کرد. همسر خود آقا گفت، گفت اگر اون لحظه خانوم من
بله
من رو آروم نکرده بود، من امکان داشت به کار خیلی خطرناکتری هم دست بزنم، چون خیلی عصبی بودم و اومده بودن شیرینی آورده بودن بابت تشکر از اون نیروی خدم اورژانس اجتماعی. حالا من یه بار دیگه عرض میکنم، تمام این همکاران من غیر از امسال که به اندازه قانون کار دریافتی داشتن، در
بله.
هیچ سالی حتی به اندازه قانون کارم این حداقل حقوقم دریافت نکردم و مایه مباهاته که یکی از عزیزان میگفت این بخشی از این کار تعهده، بخشیش تخصص، بخشیش بر در یه مرحله دیگه عشقه.
همینطوری بله.
و این 5000 نفر در مرحله عشق دارن خدمتشون ارائه میکنن.
آیه دکتر چون وقت خیلی کم هست، میخواستم بدونم در دوران کرونا آیا این آسیب‌های اجتماعی بیشتر شده یا نه؟
ما در موضوع کرونا یه گزارش خیلی محرمانه‌ای در دستگاه‌های تصمیم‌گیر ارسال کردیم. حالا اگه اجازه بدید من خیلی دقیق عدد و رقم خدمت شما ارائه نکنم.
ولی میپذیرید که افزایش پیدا کرد؟
برخی از آسیب‌ها به شکل جدی افزایش پیدا کرد.
بله.
و باید توجه ویژه بشه بهش. من از همه مردم، من خودم یک نفر مثل همه شما دوره قرنطینه گذروندم. بچه‌ها مدرسه نمیرن، سه تا فرزند دارم، خانومم تو خونه است، شرایط خونه خب پر مشکل میشه، بچه ها خسته میشن. بله. همه اینه که الان همه مردم باش درگیرن، ما هم درگیریم، منم عصبانی میشم، احتمالاً خانومم هم عصبانی میشه. یعنی نمیگم که مثلا امکان عصبانی شدن وجود نداره، اما در هنگام عصبانیت باید چی کار کنیم؟
بله.
این که آسیب بزنیم، خدای نکرده کودکمون رو، همسرمون رو یا مادر بچهش رو، آسیب‌های جدی، آسیب‌هایی که منجر حتی به نقص عضو خواهد میشه در کودک، اینجا نیاز داریم که به فعالیت‌های تاباورانه مشغول بشیم و بیایم الگوهای تاباوری رو در خودمون مدیریت کنیم. من اینجا یک بارم خدمت معاون محترم سیما یا فکر نه یک معاون محترم یکی از شبکه های سیما عرض کردم.
زمانمون رو به پایان آید.
خواهش میکنم صدا سیما مدل های تاباوری رو در این ایام به مردم یاد بده.
انشالله. بسیار خوب.
من در خدمت شما.
ممنونم جناب آقای دکتر علیگو، آقای دکتر محمود علیگو که واقعا توضیحات خوبی دادن. انشالله که هم شناختمون راجع به اورژانس اجتماعی بیشتر باشه، هم شماره تلفن 123 رو هم فراموش نکنیم. حتی ماسکی هم که آقای دکتر علیگو زده بودن روش 123 زده. 123 رو فراموش نکنیم تو مسائل اجتماعی، توی آسیب‌هایی که داریم، تو عصبانیت‌هامون، تو مشکلاتمون تماس بگیریم، راهنمایی بگیریم. سپاسگزارم. آقای دکتر خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خدا
خیلی متشکرم. دوستان عزیز، بینندگان، شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد خداحافظ.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
We'll be right back. طلوع اراده، جلوه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیس به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشه تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین، با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. ساعت 9:30 دقیقه است. اما در این لحظه برنامه روزانه رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. بشنوید.
روزانه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراه برنامه روزانه.